این رفتاری رو ممنوع بکنیم و جرم‌انگاری بکنیم، به جای جرم‌انگاری تخلف‌انگاری بکنیم و سعی بکنیم عنوان جرم را تحمیل نکنیم. و وقتی که تخلف باشه علی‌القاعده ضمانت اجرا کیپری نیست، ضمانت اجراها خیلی نرمتر و
خب این تعارض نخواهد داشت جناب رسولی با اون مورد دیگه‌ای که مثلا صحبت کردیم؟ ما می‌خوایم بگیم که یه جایی که جرم‌انگاری نشده، مخصوصا مثلا تو آلاف از این مجازی ای کلاهبرداری میشه، شاید جرم‌انگاری نشده باشه و میرسیم به حوزه قانونی، میبینیم که خب جزاها شاید خیلی چیز نباشه یا کلاهبرداری یا بعضا تناسبی بین در حقیقت جرم و جزای اون نباشه. از طرفی هم میفرمایید که خب هرچی که فاصله بگیریم از جرم‌انگاری و افزایش در حقیقت یا کلمه که شما فرمودید به جرم زدایی توجه بیشتر بکنیم، خب بهتره این حجم بالایی از حالا ما میگیم از مقررات یا تعریف جرم، حالا بگیم خیلی چیز جالبی نیست. این دوتا چطور با هم به تعادل میرسه؟
همینه، اولویت بندی همینه دیگه. ببینید ما فکر میکنیم با خیلی از جرائم که اتفاق میفته احیانا هیجانی در جامعه ایجاد میشه و مردم مطالبه برخورد شدید احیانا میکنن،
بله.
برخی از اینها ناشی از نبود قانون نیست، ناشی از ساختارها هست. ما در مورد کلاهبرداری جرائم مالی شدیدترین قوانین رو داریم، شدیدترین مجازات ها رو داریم، ولی بسترهای وقوع جرم ناظر به دستگاه های دیگه میتونه باشه. خب و اینکه ما نباید تصور بکنیم که برای پیشگیری از جرم، برای تامین امنیت اموال و نمیدونم امنیت شهروندان، نظم اجتماعی شهروندان، لزوماً جرم‌انگاری کافی نیست.
خب اون مقررات رو اگر اون ساختاره رو اگر توضیح بدید فکر کنم جا بیفته برای شنوندگان و من. بحث کلاهبرداری رو فرمودید که مثلا ما شدیدترین قوانین رو داریم، اما اون اما رو یکم بشکافیم شاید خودش مسئله رو حل کنه.
اما اینه که چرا انقدر کلاهبرداری باز زیاده؟ آیا همه اشخاصی که مرتکب کلاهبرداری میشن ما میتونیم دستگیرشون بکنیم؟ آیا شیوه های کشف جرم هم به اندازه کافی مطمئن هست، قدرتمند هست که کسی که چون وقتی شخص مرتکب جرم میشه که سود و زیان اون رفتار رو میسنجه؟ یکی از جاهایی که تردید ایجاد میشه در مرتکب و مرتکب جرم رو از ارتکاب باز میداره احتمال دستگیری هست. وقتی ببینه که اگر مرتکب جرم بشه حتما دستگیر میشه یا به احتمال زیاد دستگیر میشه. از طرف دیگه مجازات کلاهبرداری الان 1 تا 7 سال، 7 سال عمر یک انسانه، عمر کمی نیست.
خب الان شما میفرمایید که اون دستگیر نشدنه به خاطر اینکه ابزار دستگیری نداریم، دسترسی نداریم، خب یا قانون نداریم؟
نه قانون داریم.
میفرمایید قانون رو داریم اما بعضی وقتا سازوکار نداریم. طرف مثلا به صورت ناشناس، حالا فضای مجازی رو گفتیم، میاد کلاهبرداری میکنه، چون یکی از خصوصیات فضای مجازی حالا خیلی فواید داره، سرعت داره، دقت میتونه به ما بده، اما مثلا گمنامی هم داره، معلوم نیست این کیه.
بنابراین اون احتمال دستگیری کم میشه، احتمال مجازات شدن کم میشه.
درسته.
این سود و فایده به طرف مجرم سودش بیشتر میشه. خب. ترازوی سود و فایده به طرف مجرم میشه.
بله. و میگه خب دسترسی ندارن یا مثلا حالا بازیایی که با آی پی ها و مواردی که حالا متخصص میدونن انجام میدن. خب یه نکته دیگه هم هستش، اونم این که شما فرمایش کردید که به هر حال قوانین سفت و سخت داریم. آیا قوانین میتونه تو حوزه‌های پیشگیری و پیشینی هم باشه؟ مثلا ما میایم یه وقتایی مواجه میشیم با یک جرمی، میگیم این اتفاق افتاد، حالا خدای نکرده قتل، ضرب و جر یا یه اتفاقی که حالا جرم شناخته میشه در جامعه و میبینیم اونو، یعنی پسینی اصطلاحاً، پس از رویداده، ما قبل از رویداد هم میتونیم به سمت جرم انگاری بریم؟ یعنی مثلا اصلا تعریف پیدا میکنه، میتونیم تو اون حوزه هم کار بکنیم، یا قانونی رو در حقیقت به تصویب مجلس برسونیم که جلوگیری بکنه از یک جرمی، یعنی به صورت پیشینی اقدام بکنه؟
حتما علی‌القاعده جرم انگاری خب ناظر به بعد از ارتکاب جرم،
بله.
اینکه قوانینی تصویب بشه، اینکه ساختارهای اصلاح بشه برای پیشگیری از جرم حتما میشه و مباحث مفصلی در حوزه انواع پیشگیری از جرم طراحی شده خیلی مسائل ساده ای، یعنی
خب میتونیم جناب آقای رسولی عزیز میتونیم بگیم که یکی از الزامات جرم‌انگاری اینه که ما قبلا به اندازه کافی تو حوزه در حقیقت مقررات گذاری برای پیشگیری اقدام کرده باشیم، اگر آنجا کافی نبود بیایم دیگه به سمت جرم‌انگاری متمرکزیم راجع به یک مسئله خاص. میتونیم
دیگه این اولویتایی که من می‌خواستم عرض کنم، اولیش همین اولویت تخلف انگاری بود، بعدیش اینه که باید ببینیم سود و زیان جرم‌انگاری رو بسنجیم.
بله،
یعنی ببینیم که واقعا ما با جرم‌انگاری می‌خوایم نظم اجتماعی رو بهبود ببخشیم، می‌خوایم امنیت شهروندان رو حفظ کنیم، می‌خوایم خنجارا رو حفظ کنیم. حالا آیا نمی‌شد با روش‌های دیگه، نمی‌شد با روش‌های دیگری مثل پیشگیری از جرم، نمی‌دونم پیشگیری‌های مختلف،
فرهنگ سازی، اصلا آموزش یا چیزهای دیگه؟
خب
راجب ضررش هم فرمودید، ضرر خاصی هم داره جرم‌انگاری، یعنی ظاهراً اینم ثقیله تو حوزه قانونی و قضایی که ما تعداد جرم‌انگاریامون بالا بشه. یکم راجع به اینم صحبت بفرمایید.
ببینید وقتی شما یک رفتاری رو جرم‌انگاری می‌کنید، خب یعنی اون رو از حوزه رفتارهای هنجارمند جامعه حذف می‌کنید. و اشخاصی هم که مرتکب میشند انگ مجرمانه دارای سابقه کیفری، احیاناً هزینه‌های زیادی ما لازم داریم که برخورد کیفری بکنیم. خب یعنی اینکه شما از پلیس و دادسرا و دادگاه و زندان و اینها، خب و نتیجه اینه که ما یه شهروند رو شناسایی کردیم و هزینه های زیادی کردیم، در حالی که اصولا میگن ایده اصلاح و تربیت در مجازات ها با شکست مواجه شده. یعنی ما خیلی امید این که بتونیم مجرم و بازپروری بکنیم، اصلاح و تربیت بکنیم نداریم.
اینو آمار میگه یا اینکه برخی از کارشناسان
اختلاف نظر هست، ولی آمار هم میشه. آمار از جمله این که ما آمار خیلی دقیقی داریم که تکرار جرم در کسانی که قبلا مجازات شدن زیاده. درست. یعنی شما فرض کنید اگر بریم تو زندان‌ها آمار بگیریم، حتما بخشی زیادی از زندانیا همون زندانیان سابقه، یعنی اصلاح که نشدن هیچ، به خاطر آسیب هایی که دیدن بیشتر مرتکب
وقت ارتقای جزا داشته، یعنی دفعه دوم سرقت میکنه جزا
البته قانون بله برای تکرار جرم یکی از عوامل مشدده مجازات ها
این
هست.
کلیه اینم برای استهزار شنوندگان، پس اگر کسی تکرار بکنه اصرار ببرزه
جزا بیشتر میشه.
ولی اینو حالا با توجه
به محروم میشه، مجازات ها بیشتر میشه. بنابراین میخوام بگم که ما وقتی یک رفتاری رو جرم‌انگاری میکنیم و اونو به عنوان رفتار غیر هنجار و ناهنجار تعریف میکنیم،
بله،
بخشی از شهروندانمون را وارد این چرخه میکنیم با هزینه های زیاد، در صورتی که اون بزهدیده، اون متضرر از جرم شاید هنوز خسارتش رو دریافت نکرده، آلام و تعلمات روحیش هنوز برطرف نشده. بنابراین اگر میگیم اولویت به تخلف انگاریه، تخلف انگاری به جای جرم و تأکید بر جبران خسارت، جبران خسارت بزهدیده. منی که بزهدیده و متضرر از جرمم، ممکنه که از مجازات شدن مجرم تشفی خاطر پیدا بکنم و احساس بکنم عدالت اجرا شد، خب منتها بخشی از خسارت‌های مادی من جبران نمیشه، بخشی از خسارت‌های معنوی و روانی من جبران نمیشه. بنابراین اولویت اول تخلف انگاری با تأکید بر جبران خسارت بزهدیدگان و قربانیان اون تخلف. و مسئله بعدی همونجوری که عرض کردم، سود و زیان جرم انگاری رو باید بررسی بکنیم.
درسته، بسیار عالی. یه نکته فرمودید راجع به تاکید بر تر و لایحه شدن در حقیقت جرم اگر میخواد بشه، اگر اینو تو یه دقیقه جواب بدید. من یک دو سوال کوچیک دیگه هم دارم، یه چیز اولش 3 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم. اونم این که خب ما مرکز پژوهش ها رو داریم تو مجلس که ظاهرا کارش اینه که بررسی میکنه قانونای تکراری و پیشنهادی و یعنی میره به سمت مقررات زدایی و خدمات دادن. شاید عده معتقد باشن که آقا بدین مجلس، ولی بدین کارشناسیش رو مرکز پژوهش ها انجام بده. شما نظرتون چیه در این زمینه؟ چون ممکنه یه دولتی به ضررش باشه یه چیزی رو جرم‌انگاری کنه، اینا ممکنه دیگه، نماینده ها مجبور میشن اون وقتی کاری بکنن.
البته که مرکز پژوهش ها بازوی کارشناسی خوبیه برای مجلس، خب
بله،
منتها من عرضم اینه که باز کافی نیست.
درست.
باز کافی نیست. لوایحی که از دستگاه مرتبط میاد با نیازسنجی ها، با آسیب شناسی ها،
بله،
اصولا بهتره. و مسئله بعدی اینه که توی طرح ها وقتی نمایندگان طرح میدن، خب بعد ما باید تأسف باید اینو عرض بکنیم که بارها شنیدیم که نماینده میگه من طرح امضا کردم در حالی که از محتواش خبر ندارم. و اینا شنیدیم، یعنی از رسانه های خودمون شنیدیم.
فکر میکنم این با اون همکاری همدلانه دولت و مجلس بتونیم به سمت حلش بریم. یعنی مجلس قبل از اینکه اینو مطرح بکنه یک نظر کارشناسی از حوزه قضایی بگیره و در حقیقت
زده نباید بشن. یعنی بحثای این بعدی وقتا مسائل اجتماعی باعث هیجاناتی میشه و این کارو حل القاعده ما سوابق قانونگذاری خیلی خوب داریم.
دقیقاً یادمه که رهبری هم سالا پیش راجع به هم در حقیقت تعامل دستگاه‌ها با همدیگه و نمایندگان و حالا چه با هم چه با دستگاه‌های مختلف به معنای صحیحش، نه به معنای در حقیقت سهم خواهانش که اینم یه نقدیه وقتی مطرح میشه، تاکید کرده بودن. اینکه حالا برای حوزه استفاضی خودم فقط بیاندیشم، حالا یعنی در حقیقت باید ملی بیاندیشیم دیگه، حالا غیر منطقی عمل می‌کنیم.
بله، باید ملی اندیشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای رسولی عزیز. در حد یک دقیقه ما در خدمتتون هستیم، اگر در جمع‌بندی نکاتی مونده فرمایشات شما رو
بشه. ما امروز خواستیم یک مقدار اهمیت قانونگذاری کیفری رو مطرح بکنیم و عرض بکنیم که یکی از مواردی که قانونگذارها باید خیلی دست به دست راه برن، با پژوهش‌های متنوع، با پژوهش‌های کامل حرکت بکنن و با بررسی‌های کامل حرکت بکنن، بحث جرم‌انگاری و قانونگذاری کیفری هست. و بنابراین کوتاهی در این مسائل این مورد آثار زیانبار خیلی طولانی مدتی داره، باعث میشه که قوانینی که گذاشته شده احیانا شهروندان ازش اطاعت نکنن و هزینه های زیادی به شهروندان، به دستگاه قضایی، به دستگاه انتظامی وارد میشه. و اولویت هایی عرض کردیم از اینکه اصل بر اباحه رفتارها هست، باید ما از اینکه ممنوعیتی ایجاد بکنیم به شدت محدود رفتار بکنیم، محدود عمل کنیم. در صورتی که قرار ممنوعیتی تصدیق بشه در مرحله بعد باید تخلف انگاری بشه به جای جرم انگاری.
بله.
تمرکز و تأکید بر جبران خسارت بدهی‌دیده، ارزیابی صحیح و علمی سود و زیان جرم انگاری.
بله.
و نهایتاً واکنش متناسب کیفری مجازات
متشکرانه
در قوانین مختلف تناسب قابل درکی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اصغر رسولی آذر، از قضات محترم دستگاه قضا و رئیس محترم شعبه 212 شهید مفتح، و متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. فردا هم همانند هفته های گذشته، یعنی سه شنبه و چهار شنبه، آقای قانون در همین ساعت یعنی 11 تا کمی قبل از 12 تقدیم حضورتون میشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه تلاوت آیات هفتم تا دهم از سوره حجرات رو استماع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر تحبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید منا حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیز و ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13th جشنواره مردمی فیلم عمار، قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تن را تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.